برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند باشید. کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 21 دقیقه. کلماتی که بوی تازگی می دهند. نگاهی به سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری کشور. با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز می کنیم. سلام و درود به شما. این برنامه را به شما پیشکش می کنیم. عزیزان، این بار در ادامه مباحث صنایع پژوهی همچنان از این شاعر عارف یاد می کنیم و از منظری دیگر آثار او را مورد توجه قرار می دهیم. جایگاه صنایع پژوهی در ادبیات تطبیقی و مطالعات ایران شناسی کجاست؟ آیا می تواند صنایع به عنوان مجرایی برای شناخت حافظ و مولویات کرد؟ دکتر مهیار علوی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در این باره سخن می گوید.
واقعاً این است که حکیم صنایع غزنوی به گمان من یکی از شاعران، جدا از اینکه بحث تراز اولیش هستش، بحث جایگاهی که صنایع داره در ادبیات ما و نقطه عطفی است در شعر فارسی و در حوزه ادبیات صوفیانه، واقعاً این استش که شاعری است که به گمان من خیلی مظلومه. یعنی تأثیرگذاری که در تاریخ ادبیات ما داره، در روندی که از سدی شش قمری آغاز میشه به بعد، جایگاهش آنگونه که باید شاید شناخته نشده. من یک توضیح خیلی کوتاهی عرض کنم، چون به هر حال توی تمام این جلساتی که دوستان تشریف آوردن و درباره حکیم صنایع صحبت کردن، نکته بسیار ارزشمندی که بیان شده و خب منم به شکل مکتوب، به شکل نوشتاری این موارد رو خوندم. به نظر من آن چیزی که دقیقاً حکیم صنایع رو بارز میکنه و برجسته میکنه برمیگرده به روزگار خود حکیم صنایع. یعنی وقتی که ما میرسیم به سدی پنج قمری، سدی شش قمری، یک جریان فرهنگی به نظر میرسه که وجود داره، در راه هستش و اون حکمت ایرانی باستانی که به حال جنبه اشرافی داره و عناصر اشرافی درش بسیار پررنگ بوده، آرام آرام داره کمرنگ میشه و بعد این حکمت ایران باستان آمیخته میشه با حکمت ایرانی و بعد از دل این حکمت ما تصوف اسلامی رو داریم، تصوف ایرانی رو داریم. اما به نظر من اون نکته که خیلی اهمیت پیدا میکنه این است که ما در اواخر سده پنج قمری جامعه ما با یک بحران فرهنگی روبرو شده، یک نوع بنبست فرهنگی. یعنی در نظر بگیریم یک کوه آتشفشانی تمام اندیشه‌های خودش رو در تمام این دوره‌ها بعد از دوره اسلامی تونسته به فوران در بیاره و گویا از نظر محتوا، از نظر دونمایه، وقتی ما به نیمه دوم سده پنج قمری میرسیم ما با یک نوع بحران و با یک نوع بنبست فرهنگی گویا روبرو هستیم. و اون کار اساسی که حکیم صنایع انجام میده دمیدن اون نفس جدید، اون روح جدید، اون مفاهیمی که در شعر صنایع وجود داره، به ویژه در حوزه قلندری، در حوزه تصوفی که رنگ بوی بیشتر ایرانی داره و به عنوان حکمت ایرانی باید ازش یاد بکنیم. این نقطه بسیار قابل توجهی است در شعر حکیم صنایع. یعنی ما اگر به گمان من اگر ما در اون دوره اگر حکیم صنایع رو نداشتیم، جامعه ما با یک بحران بسیار ناگوارتری روبرو بود. صنایع دقیق جامعه ما رو از اون بنبست نجات میده و با همین کار اساسی که انجام میده، یعنی روح جدیدی، نفس جدیدی به ادبیات ما با ورود مفاهیم صوفیانه در حوزه‌های بسیار بسیار گسترده تر، خب این بنبست دقیق به کمک حکیم صنایع دقیق شکسته میشه. و خب اگر هم مثلا میبینیم که خب صنایع از یک سو در شعرش مضامین مطیع و ستایشی وجود داره، از طرف دیگه مضامین صوفیانه و عارفانه وجود داره، برای که خودش هم در حقیقت در یک حالت برزخی است. یعنی صدی شش هنوز اون مفاهیم ضدیت با مفاهیم اشرافی هنوز خیلی پررنگ نشده. در نتیجه صنایع گاهی در حدیقه خودش گاهی مفاهیم مطیع و ستایشی هم میبینیم، گاهی در شعر همین حدیقه صنایع گاهی مفاهیم مطیع و صوفیانه رو میبینیم، گاهی تصوف رو میبینیم. و این دو سویه شعر حکیم صنایع بیانگر این موضوع است که هنوز جامعه ما داره مثل یک نوزادی است، داره پوست میندازه، داره دچار تحول میشه و یک نوع جریان فرهنگی جدیدی که به هر حال صنایع یک نقطه عطفی در این دوره میشه. و اگر مثلا میبینیم که خب صنایع مثلا ما در شعرش میبینیم که در برابر ستمکاران روزگار هم قد علم میکنه، مثلا میگه که ای خداوندان مال، الاعتبال الاعتبال، ای خدا خانان قال، الاعتذار الاعتذار. یا مثلا میگه که برگی بی برگی نداری، لاف درویشی مزن. اینا همه مفاهیمی است که به هر در شعر صنایع در کنار اون جنبه های صوفیانی که هنوز کمرنگ هست در شعر حکیم صنایع و در کنار اون جنبه های مربوط به وجود یک سری عناصر اشرافی در شعر حکیم صنایع، در این حال نوعی از نقد اجتماعی هم ما در شعر صنایع گاه و بیگاه میبینیم. مثلا در یک جایی میگه که مسلمانان مسلمانان، مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی، مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی، دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی. این همه بنگر این هستش که در حقیقت شعر صنایع یک شعر چند ساحتی است، چند بودی است، چند سویه هستش. و برای همین هم است که صنایع به گمان من روح حاکم بر شعر صدی شش قمری میشه. اما دوستان، موضوع اصلی صحبت من جایگاهی است که حکیم صنایع داره در حوزه مباحث ایران شناسی و بررسی‌های تطبیقی. من خیلی کوتاه و فشرده خدمتتون بگم که همان گونه که شما هم بسیار خوب میدونید، حوزه‌ای که به نام ایران شناسی از صدهای پیش مطرح بوده، یک بخشی بوده از حوزه شرق شناسی و دایره بحث‌های ایران شناسی هم بسیار گسترده بوده، در حوزه دین بوده، در حوزه مذهب بوده، در حوزه آیین‌های گوناگون بوده، در حوزه تاریخ بوده، در حوزه معماری بوده. یکی از این حوزه‌های بنیادین مباحث ایران شناسی و مطالعات ایران شناسی در حوزه ادبیات هستش. و اینم به خوبی می‌دونیم که وقتی که می‌گیم که مطالعات ایران شناسی، اون حوزه‌ای است که با حوزه تمدنی ایران ارتباط داره. یعنی صرفاً نمیتونیم در یک حوزه جغرافیایی محدود ایران در نظر بگیریم، مفهومی که به نام حوزه تمدنی ایران هستش. و من گمان میکنم دوستان اگر ما یک مشکلاتی داریم از این نوع که مثلا مولانا جلال الدین رو که متولد بلخ افغانستان امروزی است و خاستگاه زبانیش هم زبان فارسی است و در ترکیه هم در مناطق آسیای صغیر هم بر بخش عمده از زندگیش گذرانده و امروز هم در قونیه مدفون هستش، اگر ما تصور میکنیم که ما با مشکلاتی روبرو هستیم درباره هویت این شاعران یا خیلی از شاعران دیگری که از این نوع داریم، یعنی شما به خوبی میدونید که شاعران یا نویسندگان یا اندیشمندانی که متعلق است به خارز، متعلق است به بیرون، متعلق استش به خراسان بزرگ، جالب این است که کشورهایی که هویت تاریخی کهنی ندارند ادعایی میکنند که این خوارزمی، این ابوریحان بیرونی، این ابن سینا، این فارابی متعلق است به ما. من گمان میکنم یکی از مشکلات اساسی که ما داریم برمیگرده به این که ما نیامدیم حوزه تمدنی ایران رو تعریف بکنیم، چون چنین تعریفی ما نداریم از حوزه تمدنی ایران و بعد این مسائل رو در حوزه جغرافیایی میایم تعریف میکنیم، در نتیجه با یک مشکل اساسی روبرو میشیم که ناتن مولانا جلال الدین از افغانستان است، از ایران است، از ترکیه است یا خیلی دیگه از شاعران نویسندگانی از این نوع.
در ادامه برنامه همچنان دکتر مهیار علوی مقدم درباره حکیم صناعی سخن میگویند. حکیم صناعی به عنوان مجرایی برای شناخت حافظ و مولوی.
در حوزه ایران شناسی خب شمار زیادی از پژوهشگران این حوزه غربی ها بودند، اندیشمندانی که در بریتانیا، در شوروی سابق، در فرانسه، در ایتالیا، در هلند، کشورهای گوناگون اروپایی یا عربی یا بخشی از شرق آسیا تو این حوزه کارهای اساسی انجام دادن و یک تعدادی از این ایران شناسان هم متعلق هستند به سرزمین ما. یعنی ما دو بخش ایران شناسی غربی ها، غیر ایرانیان و ایرانیان رو میتونیم در کنار همدیگه قرار بدیم. ایران شناسی تا الان 5 دوره رو پشت سر گذرونده. خب یه دوری بوده تا پیش از سده 18 میلادی و دورهایی بوده که به هر بست و گسترش روابط تجاری بوده، بحث بازرگانی بوده، این دوره اول بوده. دوره دوم حضور بریتانیا بوده، حضور استعمار انگلستان بوده، این یک دوره بوده. دوره سوم دوره بوده که خب به دوره ما نزدیکتر میشه، دوره آغاز تحقیقات علمی هستش که در عمدتاً سده 19 میلادی ما اینو تا حد زیادی میبینیم و بعد تا حدی که دوره چهارم دوریست که ایرانیان تا حدی با فضای غرب بیشتر آشنا میشن، اروپایی ها، غربی ها بیشتر وارد این قلمرو میشن و بعد دوره‌ای که ما الان درش به سر میبریم، یعنی دوره پنجم، دوره بست و گسترش و توسعه تحقیقات ایران شناسی است، چه توسط غربی ها و چه توسط غیر غربی ها و ایرانیان. این دوره پنجم به چند علت که ما در اون فضای زمانی این دوره پنجم هستیم به چند علت اهمیت بسزایی داره. یکی به علت گسترش مبادلات علمی و مبادلات فرهنگی است. یکی به علت همکاری هایی است که بین ایران شناسان داخلی و خارجی صورت گرفته. یکی به علت اعزام شماری از پژوهشگران غیر ایرانی است، اروپایی است به ایران و یکم به علت تقویت توانای مالی حوزه های ایران شناسی است در خارج از کشور و یک بخش خیلی عمده و بارز و برجسته‌ای که این حوزه ایران شناسی رو به ویژه در این 50 سال اخیر، 60 سال اخیر خیلی پررنگ و برجسته کرده، برپایی کرسی زبان و ادبیات فارسی است در خارج از کشور و استادان اعزامی از ایران در حدود تقریباً 20-25 کشوری که برخی از اینها در اروپای شرقی قرار دارند، برخی در آمریکای جنوبی قرار دارند، برخی در شرق آسیا قرار دارند، مثلا بنگلادش، در بعضی از کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، الجزایر، در گذشته مصر رو ما داشتیم، لبنان رو داشتیم، سوریه رو داشتیم و در اروپای شرقی و اروپای مرکزی اوکراین هستش، بلاروس هستش، استونی هستش، لیتوانی هست و در آمریکای جنوبی کولومبیا رو داریم و شما از این کشورها مجموعا حدود 20-25 کرسی زبان فارسی ما داریم. ایران شناسی دوستان در بعضی از کشورها خب خیلی توسعه یافته است در گذشته، مثلا در انگلستان خب ادوارد براون بوده، نیکلسون بوده، آربری بوده، فیتجرالد بوده، هنینگ بوده، در فرانسه لوی ماسینیون بوده، بلوشه بوده، لسکو بوده، هانری ماسه بوده، هانری کوربند بوده، در اتحاد شوروی سابق مینورسکی رو میتونیم در نظر بگیریم، برتلس رو در نظر بگیریم، بارتلورد، ژوکوفسکی، و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در بعضی از کشورهای برجای مانده از اتحاد شوروی مثل آذربایجان، مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان، گرجستان، در این گونه کشورها آموزش زبان فارسی گاه بیگاه متداول بوده و الان هم هستش. و جالب اینه که مثلا در روسیه قدیم از 1804 میلادی، یعنی در شهر مثل مسکو، مثل قازان، مثل خارکوف که الان در شرق اوکراین قرار داره، تحقیقاتی در حوزه های ایران شناسی صورت گرفته و در قرن 19 و 20 میلادی هم این تحقیقات هرچی بیشتر گسترش پیدا کرده. من چون خودم یک تجربه حضور 2 ساله داشتم با اون استاد اعزامی در اوکراین، این نکته رو خدمتتون توضیح بدم که هیچ نیازی به توضیح نداره که به هر وقتی که میگیم که آموزش زبان فارسی در یک کشور خارجی یعنی انتقال فرهنگ و هویت ایرانی. و جالب این هستش که هر زمان در هر کشوری که سفارتخانه‌های ایران از کرسی‌های زبان فارسی حمایت میکنند یا بکنند، اون کرسی خیلی موفق داره کار میکنه. به محض که این حمایت، این پشتیبانی برداشته میشه، تعداد دانشجویان که وارد حوزه آموزش مستقیم زبان فارسی میشن یا زبان فارسی به عنوان زبان دوم هست عملا بسیار ضعیف میشه. نخست این کسی که وارد حوزه تاریخ ادبیات شده در مباحث ایران شناسی و مطالعات ایران شناسی خب هرمان ات هست. هرمان ات پژوهشگر آلمانی، شرق شناس آلمانی، و به ویژه حوزه‌ای که وارد شده، حوزه فقه و لغه ایرانی، بسیار قابل توجهه. اما اینم دقت بکنیم که کارهایی که پژوهشگرانی مثل اته یا بارتولد یا برتلس یا ادوارد براون انجام دادن در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 میلادی تا حد زیادی متأثر بوده از اون رویکرد تذکره نویسی. چرا؟ چون بر تذکره نخستین نمونه های تاریخ ادبیات ماست، یعنی کار اساسی که ات انجام میده و در نوع خودش بسیار قابل توجه هستش اینه که ما رو با یک سری رویکردهای جدیدی در تاریخ ادبیات نویسی آشنا میکنه. تا پیش از این دوره اساسا یک سری رویکردهای سنتی در برآمده از تذکره نویسی در تاریخ ادبیات ما وجود داشته و این تذکره ها اساساً به مقولی به نام تاریخ ادبیات به عنوان یک سری تکه‌های مجزا و منفردی نگاه می‌کردند. اون کاری که از دوری بگمان من از دوری هرمان اته انجام میشه این است که به مقولی تاریخ ادبیات به عنوان یک دانشی که برآمده ازش از هویت ملی، از فرهنگ ایرانی، یعنی بحثایی مثل تداوم زمانی یا سیر تحول، ما برای اولین بار در کارهای این تاریخ نگاران غربی میبینیم در حوزه تاریخ ادبیات فارسی و این روند بعدها ادامه پیدا میکنه. بحثای از نوع فصل بندی، طبقه بندی، دسته بندی رو ما در کار اینها میبینیم. یعنی واقع نیستش که آن چیزی که ما به نام تاریخ ادبیات داریم تا چند دهه گذشته بسیار ضعیف بوده و تأثیر پذیری تاریخ ادبیات نویسان ایرانی رو از تاریخ ادبیات نگاران غرب رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
این سخنرانی روز 21 آذر 1397 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. متشکریم از همراهی شما و خدا نگهدار.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی ها را پاس بزن. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
از دل ای مو وای از دل ای وصل ما و هجران و مرز دوست اگه غصاب و مرز تن با کره توست جدا هرگز نگرده خوشان ساعت که یار از در درام شبه جرون و روز همسرام زدل بیرون کنم جان
ساعت 13:30 است. از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه